سعی کردیم حتی خدمت خود آقای صالحی وزیر محترم هم رسیدیم، ایشان دستور دادن که حتما اساسنامه‌ای که قراره تدوین بشه با نظر دوستان و اعضای هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایش ایران به نمایندگی تعدادی از دوستان با هم مشورت کنن و این اساسنامه تدوین بشه. دستور وزیرم هست مکتوب. بعد از جلسه هم مقرر شد که همین اتفاق بیفته، اما باز هیچ خبری نشد تا اخیراً متوجه شدیم این اساسنامه تهیه و تدوین و آماده شده و ارسال شده به اداره کل هنرهای نمایشی که در اختیار ما بذارن و ما مطالعه کنیم و نظرات خودمان رو اعلام کنیم. البته این خیلی خیلی کار غلط و اشتباهی، این که ما بعد از این که تمام راه‌های پیش بریم بعد حالا بیاییم بگیم آقا چه قرار اتفاق بیفته، شما نظرتون که یه چیز اشتباهیه. اولا برمیگردم به قدم اول، اساسنامه حال حاضر انجمن هنرهای نمایشی به مراتب اساسنامه کاملتر و دقیقتری نسبت به اساسنامه‌ای که جدیداً تدوین شده.
یعنی شما فکر می‌کنید تغییراتی که در اساسنامه به وجود اومده خیلی هم مفید و فایده نیستش؟ یعنی اساسنامه قبلی جامع‌تر کاملتر بوده؟
اگر نظر، نه تنها نظر بنده، نظر کل رؤسای انجمن‌های هنرهای نمایشی سراسر کشور، من خدمت شما عرض می‌کنم،
بله،
شاید 5% هم با تئاتر حال حاضر مملکت همخوانی نداره. 5% هم خیلی شاد ارفاق کرد، یه واقعیتیه. ما از 53 بند این اساسنامه 24-5 ایراد اساسی در آورد. خب شما تصور کنید، باقیش هم خب یک چیز شکل مشخصی داره که در تمام اساسنامه هست و غیر قابل تغییر.
خب یکی دو مورد از این اشکالات میشه بهش اشاره کنی دارن؟
یکی این که ببینید مرکز هنر، اداره کل هنرهای نمایشی و معاونت هنری،
بله،
طی 10 سال اخیر که میگم از سال 90-91 این شروع شده،
خب
آمد گروه های ثبت شده گروه های نمایشی رو ثبت کرد، یعنی کار ثبت گروه های نمایشی رو انجام داد،
بله،
و این گروه ها دارای شناسنامه شدن، گروه ها در قالب الف ب ج مشغول فعالیت شدن و پروانه فعالیت گرفتن.
خوب.
و بر همون اساس در انتخاباتی که از سال 95 مجدد انجمن بر مبنای انتخابات و از اون شکل انتصابی و اداریش خارج شد و به سمت یک دموکراسی واقعی پیش رفت، بر مبنای همین گروه های ثبت شدن. اما در این اساسنامه اصلا محلی تعریف نشده برای این گروه های ثبت شده و جای سوال که آیا واقعا خود وزارتخانه و معاونت هنری این روند قبول نداشتن تا اینکه این 9 سال 10 سال اخیر و حالا میخوان کلن اینه کنار بذارن. این یکی از اساسی‌ترین و ایرادی‌ترین موردهایی هست که در این اساسنامه وجود داره و اصلا نمیشه منکر شد. مگه میشه در کل کشور بیش از 600-700 گروه ثبت شده، چند هزار هنرمند تحت پوشش این اداره کل هنرهای نمایشی پرونده تکمیل و سامانه، حتی سامانه هم اخیراً باز شده و حتی به روز هم شده بعضی جاش، این سامانه در حال حاضر داره کار میکنه. اما در این اساسنامه که یک اساسنامه تیپ هم هست، یعنی اساسنامه کلیه برای چند انجمن در نظر گرفته شده، بسیار غلطه، چون انجمن اون نمایشی با انجمن فرزند مد و لباس زمین تا آسمان از نظر نگاهی، چطور میان این دوتا رو در یک قالب نگاه میکنن و اساسنامه براش تدوین میشه؟ فقط چند نقطه چین گذاشتن، گفتن این انجمن داره، این اساسنامه برای انجمن تخصصی فلان و سلام دیگه، باقیش به صورت تیپ و کلیه برای کل انجمن موسیقی، انجمن تجسم و انجمن مد و لباس. شما این 4 انجمن کنار هم بذارید، خودتان گستردگی فرضاً انجمن نمایش نگاه کنید با انجمن مد و لباس، انجمنی که برایند انتخابات شکل گرفته، از برایند دل هنرمند به وجود آمده، تا انجمن مد و لباسی که از برایند انتخاب یک مدیر در دستگاه خودش، اونم نه هنرمند فرزند طراح لباس، یکی از کارکنان خودش حکم میزنه براش و در اون مسند میذاره. این یکی از ایرادات اساسی اینه. و اینکه ایراد دیگه هم که میشه گفت به صورت خلاصه الان حضور ذهن داشته باشم، بحث فرایند عجیب غریبیه که تعریف شده برای یک انجمن شکل بگیره. انجمن یک مجمع نمایندگانی داره، این مجمع نمایندگان کیا هستن معلوم نیست، این مجمع نمایندگان از برایند هنرمندان انتخاب میشن برای 4 سال. اینجا رو داشته باشه، اینا برای 4 سال. بعد این مجمع میاد یک هیئت مدیره تعریف میکنه، انتخاب میکنه به جز خودشان یک هیئت مدیره معرفی میکنه. این هیئت مدیره هم همون ساختار مجمع داره، میاد مدیر داره، نایب رئیس داره، خزانه داره و و و همینجور. و اینا میان مدیر عامل انتخاب میکنن و مدیر عامل هم میاد ترکیب خودش انتخاب میکنه. اصلا این پیچیدگی معلوم برای چی؟ بعد جالبه اون مجمع نمایندگان 4 سال هستن، باقی 2 سال.
شما که این در واقع معایب رو بازیابی کردین، الان در واقع تصمیم گرفتین که اعدام بکنین به تصویب کنندگان
علی رغم این که معاونت هنری برخلاف دستور وزیر محترم، من تأکید میکنم برخلاف مکاتبات رؤسای انجمن ها، برخلاف دستور شخص آقای دکتر صالحی وزیر محترم، ماها رو ندیدن. قرار بر این بود که از نظرات ما حتما استفاده میشه و در جلسات تدوین ما حضور داشته باشیم، تعدادی از رؤساها به عنوان نماینده. اما نه تنها ما داخل بازی نزدم، بلکه در حال حاضرم آنچه که ما از نامه مطلع شدیم، نامه فقط برای این 4 تا رؤسا و این 4 تا ببخشید انجمن موسیقی مدل لباس و اداره کل هنر نمایشی و تجسمی برای اینا ارسال شده و هیچ جایی برای ما دیده نشده. حالا اگر آقای آشنایی لطف بکنن در اختیار ما هم بذارن رسما خیلی خوبه، هرچند به ایشان هیچ ابلاغی هم نشده در این خصوص و ایشان هم میتونه اعلام نکنه به ما چون قانونا به ایشان اعلام نشده که از ما نظر بخوان. اما ما با توجه به حساسیت موضوع، از اونجایی که این تعریف و این تمام این کارها برای یک چیز داره اتفاق میکنه و اونم تئاتری که مال ماست، مال سیستم اداری نیست، در اینجا سیستم اداری داره برای یک تشکل کاملا تخصصی و هنری داره تصمیم میگیره، تخصصی که این خدمت را میگم دیگه برای شما هم کاملا واضح مشخصه، انجمن هنرهای نمایشیه، یعنی جایی که بحثش تئاتره، هنرهای نمایشیه. اما این دوستانی که هیچ تخصصی در کار تئاتر ندارن و صرفا به واسطه یک ابلاغ و گفتن آقا اینا میتونن اساسانه تدوین کنن، دارن برای ما این مرغومه رقم میزنن، چیزی که به طور قاطع، یعنی نمیگم قاطع، کل رؤسای انجمنهای هنرهای نمایشی ایران و از برآمده از تئاتر استانها،
بله
میگم تئاتر استان همون گروه های ثبت شده، یعنی بیش از 8-9 هزار نفر هنرمند فعال تئاتر به طور جدی مخالفه این اساس هم هستن و ما حتی اگر از ما هم نظر خواسته نشه قطعاً به صورت کتبی هم برای خدای دستگیرت مدیر عامل محترم انجمن هنر نمایشی، هم برای جناب آقای آشنا و هم برای خود وزیر و پیروشش هم همون دستور خودشان اعلام میکنیم و اعتراضی مجدد خودمان هم اعلام میکنیم که علی‌رغم دستور حضرت عالی ما در جریان تدوین قرار نگرفتیم و حتی در حال حاضر.
خب ما هم سعی میکنیم که در واقع پیگیری این ماجرا باشیم، حالا اگر که فرصتی دست بده در برنامه‌های بعدی گفتگو کنیم با جناب آقای قادر آشنا مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی، به حسب ماجرا انشاءالله ختم به خیر بشه و چون کسانی که در واقع از بندهای این اساسنامه استفاده میکنن و براشون میتونه مفید باشه اعضای انجمنهای نمایشی استانها هستن که قطعاً اعضا هم میتونن دخیل باشن در اعلام نظر، انشاءالله یک تعاملی باشه بین اعضای انجمنهای نمایشی استانها و کسانی که این اساسنامه رو تغییراتش رو دوباره تصویب کردن و انشاءالله یک همدلی و تعاملی باشه و اشکالاتی که شما میگین بازگو بشه و در واقع طرف مقابل هم اگر دفاعی دارن یا موردی هست اعلام بکنن و یک اساسنامه خوبی باشه که به نفع همه باشه،
هنرمندا
هم منتفع بشن از این جریان. ما حتما پیگیری میکنیم، خیلی متشکرم از این که در این گفتگو با ما هم خیلی کوتاهی دارن چون فرصت ما کوتاه.
ببخشید میدونم وقتم کمه، یک خلاصه خدمتتون عرض کنم، این اساسنامه حال حاضر انجمن بسیار گفتم کامل‌تره. ما داریم یک بازنگری با مشورت خود جناب آقای مسافر مدیر هیئت مؤسسی اساسنامه داریم صحبت میکنیم، انشالله تغییرات که بسیار سازنده و کارگوش آمد در اساسنامه انجام میشه برای این هم ارائه میدیم برای ترمون.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای محمدزاده دارن، رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان کرمانشاه و عضو شورای مشورتی انجمن هنرهای نمایشی ایران. درود بر شما، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
سپاس، خدا نگهدار.
حالا بقی اسکندر
آه
اسکندر
چیه ماما بزرگ چرا داد میزنی ها؟
میگم حالا بله
بله
آفرین بکن اون گوش رو گردن رو ناگره
چی کار کنم خب حوصله‌ام سر میره
اون رادیو رو روشن کن با هم برنامه گوش کنیم
گوشی رادیو داره خودش
خب بذار روشن کن دیگه
چه شبکه ای؟
بزن رادیو نمایش
چی داره؟
کلی نمایش
الان چی داره؟
استودیو 8 داره دیگه
ای 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 راست میگی الان استودیو 8 یادم نبود
حالا سر تو با کن تو اون کچی پس بر بزن رادیو
استودیو 8 شنبه تا چهار شنبه 18:30 تا 20
مگم با تو چه بدم که که تو با به ستمت که به جهیز تو دلم دا تو نصیب مغمت که به کجا با اشتپیری دوباره مرکه گیری تو لبا لب از جوانی چه وجود بی نظیری تو زمینی و مباران تو بهاری یا به شبنم تو همیشه خنده رو بش تا با سوز ریشه یه غم مگمه با تو چه بدم که که تو با مثل تمت که به جهیز تو دلم دار تو نصیب مغمت که اگه بازم اتمت دیدم با تو دستام شرسیدم آسمان پر ستارم با دو دست خورمت چیدم زمینی و مباران تو بهاری و مشبتم تو همیشه خنده رو بش تا بسوز ریش به یه غم
دوازده دقیقه اینجا رادیو نمایش و برنامه استودیو 8 رو تقدیم شما میکنیم. به نظر شما از چه راهی خندیدن و با چه چیزی شوخی کردن کار درستیه؟ من فکر میکنم که آدم باید از راه و روش خودش با دیگران شوخی کنه و باعث ایجاد شادی و نشاط و لبخند در دیگران بشه. اگه با من موافقین 3075. اما صدرا فکر میکنی که با همه چی میشه شوخی کرد و فقط مهم اینه که دیگران رو بخندونیم. به نظر شما این کار درسته؟ اگه با صدرا موافقین 3391 41 41. آقا سعید از تهران نوشتن که این آقا صدرا خوشش میاد به خودش بخندن و سوژه خنده دیگران بشه که همچین نظری داره. زشت آقا صدرا این کارا، ما بهش گفتیم زشت. آقای فرزاد کارگر از شیراز هم نوشتن که ز شوخی بپرهیزه با خرد. خیلی متشکریم. آقای میلاد بگدلی از قم نوشتن که 100% کار پسندیده ای نیست. اصلا مگه کسی دوست داره بهش بخندن؟ پس بیاین با هم بخندیم. آقای حاج علی راننده لوکوموتیف هستن، به به خدا قوت، نوشتن که به خاطر خندیدن خودمون اصلا درست نیست به دیگران بخندیم. من با خانم حاج علی موافقم. خیلی متشکرم رو بنده موافقین. به آقا صدرا بگیم دیگه. علیرضا نیخا از مشیریه تهران نوشتن من موافق نیستم که آدم به هر طریق با دیگران شوخی کنه. آدم باید متین و با وقار باشه. گفتم خدمتتون. خیلی متشکرم پیامک های شما. بازم در فواصل استودیو 8 حتما پیامک هاتون رو میخونم. دو تا خبر خوب از موسیقی داریم. اول اینکه بنیاد رودکی و صندوق بازنشستگی کشوری یه تفاهم‌نامه امضا کردن و قراره که صندوق بازنشستگی کشور در انجام فعالیت های فرهنگی، هنری و تبلیغاتی و ظرفیت های ابنیه فرهنگی برای مدت 3 سال با بنیاد رودکی مشارکت همکاری داشته باشه. خب این مشارکت در زمینه های دیگه هم هست، مثل بهره برداری از فضای خانه های امید در سراسر کشور برای حضور پیشکسوتان هنرمند و اجرای برنامه‌های هنری، ارائه خدمات ارکسترهای ملی و سمفونیک برای اجرای هنری در تهران و شهرستان‌ها با برنامه‌ریزی و فراهم کردن امکانات لازم از سوی صندوق بازنشستگی، بهره‌مندی از امکانات موجود بنیاد رودکی مثل بازدید از مجموعه فرهنگی و هنری برج آزادی و بهره برداری از تالارهای این بنیاد، جهت برگزاری همایش‌ها. و خلاصه میشه امیدوار بود که این تفاهم‌نامه به رونق فعالیت‌های بنیاد رودکی کمک قابل توجهی بکنه. یه خبر خوب دیگه‌ام برای طرفدارای آقای رضا بهرام، خواننده جوان با استعداد، ایشون خدا رو شکر به سلامتی بیماری کرونا رو پشت سر گذاشتن و جدیدترین تکاهنگش هم بعد از کرونا به اسم بیمار امروز منتشر شده. طرفدارای رضا بهرام میتونن آهنگ جدیدش رو بشنون و لذت ببرن.
سلام، من سهیل مقیمی هستم و اینجا ریتم در استودیو 8. موسیقی محلی و نواحی ما هر کدومش با توجه به مردمان و جغرافیای اون محل حال و هوای خودش رو داره که روایتگر شادی ها و غم های مردمان اون بخش از سرزمین ایران هستش. ریتم امروز قراره درباره موسیقی گیلان صحبت کنه. استاد محمد رضا درویشی، پژوهشگر موسیقی، درباره موسیقی گیلان میگه فرهنگ و موسیقی گیلان به سبب موقعیت جغرافیایی منطقه آسیب‌های جبران ناپذیری متحمل شده و این ضایعه موجب شده که امروزه در سر تا سر استان گیلان فقط تعداد انگشت شماری از خوانندگان و نوازندگان اصیل و قدیمی باقی بمانند و بسیاری از سنت‌ها و آیین‌ها و نیز بسیاری از نغمه‌ها به دست فراموشی سپرده شده.
بهار دشت و صحرا سبز بسته، گازه بونچه درختم گل و بسته. بهار دشت و صحرا سبز بسته، گازه بونچه درختم گل و بسته. بیا
موسیقی نواحی گیلان که تصویرگر زندگی مردمان جنگل نشین و طبیعتگره و بیشتر در مایه های شور و دشتی و به ندرت در چارگاه و شوشتری اجرا میشه، سرشار از تصاویر زمین های سبز، حاصلخیز، جنگل، مزرعه و شالیزاره.
دریا توفان در وای با توفان ران در وای گیل مردای خنه
یکی از موسیقی های گیلان دیلمان هستش که در موسیقی سنتی ما به گوشه دیلمان معروفه. موسیقی مردم دیلمان یکی از ارکان موسیقی گیلکیه و خودش متشکل فرهنگ مردم کرد، تات و لوره که به این منطقه مهاجرت کرده بودند و موسیقی آنها امروزه همان موسیقی دیلمانی و گیلکی هستش. ابوالحسن صبا و غلام حسین بنان از جمله کسانی بودند که گوشه دیلمان رو به عموم مردم ایران شناسوندند. از جمله آهنگ ها در گوشه دیلمان که میتونیم بهش اشاره کنیم، تیتراژ سریال پس از باران با صدای فریدون پوررضا هستش. و یا چنان در قید مهرت پای بندم با صدای غلام حسین بنان که اون هم در گوشه دیلمان ساخته شده.
نمجنونم که دل بردارم از دوست.
در موسیقی گیلان برخی قطعات آوازی هستش که معمولا با ساز نی زده می شده. اسامی برخی از اونها گالشی، چاروادری، آبکناری، شرفشاهی، امیرخانی و گارسری هستش.
بهار بهار کر گندمه مای گندمه خوشای بکشه.
این آوازها بدون ساز یا با همراهی نی چوپانی یا کمونچه اجرا می شده که ناصر وحدتی از جمله خوانندگانی بودش که این قطعات رو بازخونی و اجرا کردش. در گیلان برخی از قطعات هم در مراسم‌ها، اعیاد و جشن‌های عروسی نواخته میشه که یکی از مشهورترین آنها زرد ملیجه هستش. موسیقی گیلان همیشه به عنوان یکی از پرطرفدارترین موسیقی‌های محلی شناخته می‌شده و خوانندگان بسیاری از جمله ناصر مسعودی، احمد آشورپور و فریدون پوررضا آثار درخشانی را در موسیقی گیلان اجرا کردند. کارشناسان معتقدند اگر موزیسین‌ها بیشتر روی موسیقی گیلان کار کنند، این موسیقی هواداران بیشتری در ایران و حتی در جهان پیدا خواهد کرد.
آخه یه دقیقه میگه به گوش بدن چی سر میسینه سر بنام میجانه یار میجانه یار
میجانه یار میجانه یار
چریا در نقل بوچیم نقل یه قل دو قل بوچیم سر فلار سر فلار
سر فلار سر فلار
چریا در مریا در با هم بوچیم
چی چی گل بوچیم
یه قل دو قل انگوری سدال بابا خان کبرو شو کبرو شو
بله سفر کرده بودیم به استان گیلان. موسیقی گیلکی هم واقعا زیبا و شنیدنیه. اما 19:22 اما رادیو نمایش و اما استودیو 8 برنامه دوست داشتنی شما که با ما همراه هستین و باعث افتخار ماست که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردین. خدمت شما عرض کنم که من میگم که از هر راهی نباید دیگران رو خندون، از هر راهی نباید باعث ایجاد شادی و نشاط در دیگران شد و یا اینکه با دیگران شوخی کرد. هر چیزی راه و روش خودشو داره. با حفظ احترام و فاصله و با حفظ شان و شخصیت آدم ها باید اونها رو خندوند و باشون شوخی کرد. نظر من اینه، اگه ما هم موافقین 3075 اما صدر میگه نه به هر طریقی باید دیگران رو خندوند و باشون شوخی کرد، من مخالفم. اما شما اگر با صدر موافقین 3391-41-41 لطفاً.
الو سلام.
الو سلام آقا صدرا.
خوبی آرمان؟
مرسی ممنون، شما خوبی؟
سلامتی؟
مرسی ممنون قربان شما.
چه خبر؟
هیچی سلامتی.
آرمان چه میکنی با شوخی های من؟ حال کردی؟
بالا چرا خندیدم، اما واقعیتش شوخی هم برای خودش یه حدی داره، اگه از حد خودش خارج بشه مشکلاتی به وجود میاره.
خب من ببین مثلا... از حدش که خارج بشه خنده دارتر میشه، بیشتر حال میکنی.
آره هم مشکل ایجاد میکنه، هم در کنار این مشکل خنده رو لب میاره.
من تمام این مشکلات رو صابون شب تنم میزنم که شما بخندی. نظر چیه؟
اینم خیلی خوبه. از قدیم هم گفتن که خنده بر هر درد بی درمان دواست. احتمالا این خنده ها بر این مشکلات غلبه کنه و دوای درد این
مشکلاتش خیلی مهم نیست. حالا طرف ناراحت میشه و بهش بر میخوره و اینا موقتیه، مهم اینه که میخندی.
آره دیگه میخندی. راستی
جان
سلام مخصوص منو به این دنبال کننده هات برسون و بگو که به من دعا کنن تا بتونم گوشی هوشمندمو بخرم.
الان چقدر میخوای تا بتونی هوشمنده رو بگیری؟
نمیدونم فکر کنم 3-4 میلیون.
3-4 میلیون؟ چقدرشو داری؟
چقدرشو حدود 1 میلیون خورده ای.
یک خورده ایش هم دستت بیاد گوشی شده 10 تومن.
آها خیلی هم عالی، دقیقا همینطوره. خیلی خوب، خوشحال شدم با حرف زدن.
باشه،
خیلی ممنون.
پخش زنده گذاشتم، میگم که دعا کنن. خوبه؟
خوبه، خیلی عالیه، دستتون درد نکنه.
باشه، قربونت برم. کاری نداری؟
نه، خدا نگهدار.
بعدشم خدا حافظه.
خب خانم معصوم لطف‌بخش از شهر خاورشهر نوشتن که با تمسخر به دیگران نباید خندید و نباید با شخصیت دیگران بازی بکنیم و این باعث ایجاد شادی و نشاط نمیشه. هاشم زاده از کرج هم نوشتن به هیچ عنوان کار آقا صدرا درست نیست. شما که هنوز واقع بینانه با این پدیده ناخونده یعنی کرونا روبرو نشدید، هنوز نمیخواییم بپذیرین که تا اطلاع ثانوی سبک زندگی ما دیگه نمیتونه مثل قبل باشه، وگرنه پادوی بدتر از این که الان در جریان ممکن اتفاق بیفته. بعد شما از خانه سینما یاد بگیریم، با اینکه کلی آدم مثل هر سال منتظر جشن خانه سینما بودن، ولی رئیس انجمن عالی هنرها و فنون سینمایی با تاکید بر اینکه خانه سینما امسال خرجای واجبتری داره گفتن که جشن خانه سینما رو امسال برگزار نمی‌کنن. البته برای اینکه رقابت آثار سینمایی امسال خالی از عریضه نبوده باشه فکری خلاقانه قرار بکنن، ولی جشن خانه سینما قطعاً به روال سابقش برگزار نمیشه. واقعا باید تشکر کنیم از مسئولان محترم خانه سینما که مسائل مشکلات معیشتی اهالی سینما رو از برگزاری جشن خانه سینما واجب‌تر می‌دونستن و ترجیح دادن بودجه رو برای حل این مسائل خرج کنن. اما تو سینمای دنیا چه خبره؟ بریم سراغ آقای محمودی و فیلمی از سینمای جهان. آقای محمودی سلام، از شما بخیر، خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سرکار خانم خواجه نصیر، من هم خدمت شما و یکایک شنونده های خوب و همراه برنامه استودیو 8 سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که این سعادت رو دارم که امروز هم خدمت شما باشم.
درود بر شما. آقای محمودی امروز برای ما چی آوردین؟ کدوم فیلم قراره با ما؟
بله، قرار بود امروز یک فیلم خارجی به شما معرفی بکنم.
بله.
اما متاسفانه مواجه شدیم با دو خبر ناگوار.
بله.
درگذشت دو کارگردان سینما. بله. یکی ایرانی و دیگری خارجی. خب آخرین ساعات دیشب جمعه آلن پارکر، یکی از کارگردانان بزرگ سینمای جهان.
بله.
که در واقع سال 1944 هم به دنیا اومدن از دنیا رفتن. آلن پارکر در طول حیات هنری خودش در سبک ها و گونه های مختلفی فیلم ساخت.
بله،
در مجموع برای فیلم هاش برنده 19 جایزه بفتا، 10 جایزه گلدن گلوب و 6 جایزه اسکار شد.
بله.
پارکر سال 74 فیلم بیرون رانده شدگان رو ساخت که برنده جایزه بفتا شد، اولین جایزه بفتای آلن پارکر که بعد از اونم 6 بار دیگه گرفتتش. آثار بسیار بسیار مهم و اثرگذاری رو خانم خواجه نصیر آلن پارکر در سینمای دنیا ساخته.
بله.
دیوار مربوط به گروه پینک فلوید، اجاق سرد انجلا که دوبار هم نامزد دریافت جایزه اسکار شده بود.
بله.
خالق فیلم های معتبری چون قطار سریع، نیمه شب، میسیسیپی میسوزد، اویتا و باگزی ملون هم بود که من میخواستم به بهانه درگذشت پارکر امروز براتون فیلم میسیسیپی میسوزد رو معرفی بکنم که یک فیلم بسیار انتقادی است از مبحث نژاد پرستی در آمریکا، که خب حالا برای فرصت های دیگه. پارکر اگرچه شخصا برنده جایزه اسکار هیچ وقت نشد، اما عرض کردم آثارش 10 تا گلدن گلوب گرفتن و 10 تا جایزه اسکار و در ساعت پایانی جمعه دیروز در سن 76 سالگی و بعد از یک دوره بیماری مزمن این کارگردان خوشقریحه سینمای دنیا از دنیا رخت بربست.
بله.
اما در سینمای ایران هم متاسفانه ما ساعتی پیش مواجه شدیم با یک خبر خیلی خیلی در واقع ناگواری.